مجله پزشکی.
پزشکی
برنامه ی از رادیو سلامت.
به نام خدا. خانم آقایان سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. امروز موضوع صحبت ما ملاحظات دندان پزشکی در بیماران قلبی است. آقای دکتر روح الله پور حضور ندارن، من به جایشون در خدمتتون هستم. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم با حضور سرکار خانم دکتر معصومه مهدی پور. خانم دکتر مهدی پور رو من معرفی کنم که شما متخصص بیماری های دهان، فک و صورت هستن. من خودم رو معرفی کنم، زهرا حاجی‌زاده هستم. اگر شما سوالی دارین راجع به اینکه یک فردی که بیماری قلبی هست چقدر رعایت بهداشت دهان و دندان درش اهمیت داره و اگر میخواد به یک دندان پزشک مراجعه بکنه چه ملاحظاتی در اقدامات دندان پزشکی باید برای این فرد در نظر گرفته بشه، خواهش میکنم سوالاتتون رو مطرح کنید. دو مسیر ارتباطی داریم، شماره تلفن ما 2265-2876 هست، سامانه پیام کوتاه هم 30102. در کنار گفتگوی پزشکی امروز بخشی هم تقدیمتون میکنیم. خانم قندی بخشی رو برامون ارسال کردن. در زمانی که به هر حال حادثه اتفاق میفته و ضربه یا ترومایی پیش میاد، هر کدام از ما چه اقداماتی رو میتونیم انجام بدیم، کجاها باید مداخله بکنیم و در چه زمانی باید فقط به اورژانس زنگ بزنیم. طرح باور داریم، پاسخ طلایی و نکته امروز. ساعت 11:03 شد. ممنونم که مجله پزشکی رو میشنوید. ما در حدود 60 دقیقه تا حوالی ساعت 16 در کنارتون هستیم. ملاحظات دندان پزشکی در بیماران قلبی موضوع صحبت ماست. چند بخش رو میخواییم امروز راجبش صحبت بکنیم. یکی این که چقدر رعایت بهداشت دهان و دندان در افرادی که بیمار قلبی هستن اهمیت داره. وقتی ما میگیم که بهداشت دهان و دندان در این افراد باید مورد توجه باشه، این نکات چه نکاتی هست؟ یعنی اینکه مسواک زدن این افراد باید در روز چند بار باشه؟ آیا حتما نخ دندان استفاده بکنن؟ هر آنچه که مربوط به بهداشت دهان و دندانه، معاینات دوره این افراد باید به چه شکل انجام بشه؟ منظور ما از بیماران قلبی و ملاحظات دندان پزشکی کدوم یکی از بیماری های قلبی هست و چه اقداماتی برای این افراد میتونه خطرناک باشه؟ خانم دکتر من سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم حضور شما و همینطور شنوندگان محترم و گرامیتون. امیدوار هستم که این بحث بتونه برای این عزیزان مفید فایده باشه
انشاءالله. میخواستم این نکته هم بگم که خانم دکتر شنیدن این بحث برای شنونده هامون هم میتونه جذاب باشه، هم اطلاعات رو بالا ببره، ولی واقعا برای بیماران قلبی ضرورته دیگه.
بله،
من اگر یه بیمار قلبی هستم حتما باید این نکته رو، حداقل این نکته رو باید بدونم که وقتی به دندان پزشکم مراجعه میکنم حتما دندان پزشک رو در جریان بیماری قلبی خودم قرار بدم.
بله،
یکم از اهمیت بهداشت دهان و دندان در بیماران قلبی شروع کنیم. همیشه تاکیدمون اینه که خب بالاخره اول اون بهداشت رعایت بکنیم که مبتلا به بیماری های قلبی در واقع بیماری های دهان و دندان نشیم و بعد هم مسائل دیگه.
خواهش میکنم. واقعیت این هستش که به قول حکما دهان آینه تمام نمای بدن هست و واقعیت هم همینجوره که ثابت شده که بسیاری از ضایعات دهانی میتونن اختلالات ارگانیک رو در بدن ایجاد بکنن و همینطور اختلالات ارگانیک میتونن تظاهرات دهانی در حفره دهان داشته باشن.
بله.
بنابراین اگر ما بخوایم در بیماران قلبی وضعیت دهان و دندانشون رو بررسی بکنیم، از دو دیدگاه میتونیم مورد بررسی قرار بدیم. یکی این که وضعیت سلامت و بهداشت دهان این افراد به چه صورت هست. دوم این که داروهایی که برای بیماری قلبیشون مصرف میکنن آیا عوارض جانبی داره و میتونه موجب تظاهرات دهانی بشه.
بله.
در خصوص رعایت وضعیت بهداشت این بیماران باید گفته بشه که هر گونه علائم التهابی مثل تورم لثه، مثل وجود جرم، موندن بقایای غذا و تغذیه‌ای که میشن در روی دندانها و روی لثه میتونه وضعیت سیستم ایمنی فرد رو تحت تأثیر قرار بده. یعنی اینکه این جرم و این تکثیر میکروبی که اتفاق میفته متعاقب به اون باعث میشه که سیستم ایمنی فرد فعال بشه، یه سری عوامل التهابی آزاد بکنه. این عوامل التهابی در سراسر بدن پخش میشه از طریق جریان خون و میتونه موجب فشرده شدن عروق، اختلال در جریان خون بشه. خب بعد میبینیم که این وضعیت برای بیمارانی که دچار ناراحتی قلبی هستن میتونه ایجاد خطر بکنه. ما از لحاظ عادی در وضعیت عادی یک فرد نرمال و سالم یه سری میکروب هایی تو حفره دهان داریم که در حالت تعادلن، یعنی ایجاد بیماری نمی کنن.
همونه که بهشون میگیم مثلا میکرو ارگانیسم های طبیعی.
بله، فلور طبیعی دهان. بله. دقیقاً همین جوره. ولی اگر که این وضعیت تعادل به هم بخوره، یعنی فرد بهداشتش رو رعایت نکنه، همین میکروب های به ظاهر سالم عادی که هیچ کاری ندارن به شخص میتونن تکثیر بشن و ایجاد وضعیت آسیبزایی برای بیمار بکنن. همین توده ها میتونه از طریق جریان خون که ما تحت عنوان باکتریمی ازش یاد میکنیم بیاد و بره در جاهایی که مستعد بروز اختلال هستن. فرضاً یک فردی دریچه قلبیش آسیب دیده، میتونه این میکروارگانیسم در اونجا لانه گزینی بکنه. اگر اینکه فرضاً بقیه ارگانهای بدنش هم به همین صورت، منظورم این هستش که تمام این میکروب هایی که به ظاهر میتونن نقش سلامت رو ایفا بکنن، در اثر یه وضعیت نابسامان عدم رعایت بهداشت میتونن تکثیر بشن و در نواحی که مستعد هستن لانه گزینی بکنن و ایجاد اختلال بکنن. دومین دیدگاهی رو که ما در مورد این بیماران در نظر میگیریم داروهایی هست که استفاده میکنن. بسیاری از این داروها در بیمارانی که دچار ضایعات قلبی عروقی هستن ایجاد خشکی دهان میکنه و این خشکی دهان متعاقبش میتونه برای بیمار ایجاد پوسیدگی بکنه و همینطور ایجاد ضایعات پریودونتال بکنه، ایجاد ضایعات کاندیدایی بکنه که در آمار دیده شده که میزان اندوکاردیتی که ایجاد میشه در اثر کاندیدا تا 80% موارد هست. بنابراین میبینیم که اگر که یک بیماری که سابقه بیماری قلبی داره و نخواد رعایت بهداشت دهان رو بکنه، میتونه چند درصد باعث تشدید این ضایعات و بیماری ها بشه در خودش. گفته شده که در بسیاری از افرادی که ضایعات لثه‌ای دارن، ضایعات پریودونتال دارن، تا 20% احتمال بروز بیماری های قلبی رو دارن. به این معنی نیستش که هر کس ضایعه پریودونتال داشته باشه حتما بیماری قلبی میگیره، نه، ولی وقتی که این ضایعات دهانی رو داشته باشن اگر فرد مستعدی باشن، شانس این خطر 20% افزایش پیدا میکنه.
بسیار خب، خیلی متشکرم. ما این شرایط رو تو خیلی از بیماری ها میبینیم دیگه خانم.
بله.
مثلا این فلور طبیعی روده هم یه فلور طبیعی برای خودش داره.
بله.
یا حالا حفره دهان هم یک سری باکتری هایی داره که اصطلاحا بهش میگیم باکتری های خوب دیگه، یعنی اینا باکتری های مفیدن. هر زمان که من برداشتم از صحبت شما اینه که به هر حال هر زمان که بهداشت دهان و دندان رو ما رعایت نکنیم،
بله،
اون جرمی که اونجا به وجود میاد و به هر حال به هم خوردن این تعادل باکتری های مفید و مضر باعث میشه که
بله.
التهاب ایجاد بشه و این التهاب از طریق تأثیری که به حال سیستم ایمنی تحت تاثیر قرار میگیره و اون التهاب میتونه ارگان ها رو تحت تاثیر قرار بده. فکر کنم این دیگه الان مشخص شد اینجا برای ما که این عوامل التهابی برای همه ما واقعا اذیت کننده است و ولی برای کسی که خودش بیمار قلبی و حالا به حال مثلا یه دریچه مصنوعی هم داره میتونه خب خیلی خطرناک‌تر بشه. حالا من یاد یه موضوعی افتادم، نمیدونم میخوام از شما بپرسم، شما لطفا پاسخ بدین حالا این درسته یا غلطه، اگه توضیح هست بفرمایید. من اینطور شنیدم که اونهایی که دریچه مصنوعی دارن، دریچه مصنوعی قلب دارن، اقدامات دندانپزشکی باعث میشه که خانم دکتر احتمال عفونت این دریچه‌های قلبی درشون افزایش پیدا کنه و خیلی ترس دارن که اصلا مراجعه بکنن به دندانپزشک. این درسته خانم دکتر؟ های تحقیقی انجام شده یا حالا؟
من اجازه میخوام از حضورتون خانم حاجی‌زاده این رو به عنوان یک باور برای شنوندگان عزیزمون مطرح بکنیم، نظر بدن ببینن که واقعا این رو قبول دارن یا اینکه نه این باور قابل قبول نیست. اگر اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم خانم دکتر.
شنوندگان پاسخ بدن، من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. پس دوستان شنونده راجع به این باور اظهار نظر بکنن که اقدامات دندان پزشکی برای عزیزانی که دریچه مصنوعی قلب دارن میتونه احتمال عفونت این دریچه ها رو افزایش بده یا تشدیدش بکنه، اصلا بیماری قلبی رو تشدید بکنه. حتی اینم خواهم دوشو یکی از مسائل است. خب دوستان به ما بگن که این باور باور درستی هست یا خیر. اجازه میدین این فاصله بگیریم، بازم برمیگردیم. 2265-2876 شماره تلفن هست، 3102 هم سامانه پیام کوتاه. میتونید سوالاتتون رو مطرح کنید. اما چه موضوعی داریم راجعش صحبت میکنیم؟ موضوع صحبت ما ملاحظات دندانپزشکی در بیماران قلبی است. ساعت 15:11 بریم یه فاصله از دوستان بگیریم و برگردیم. خیلی متشکرم که همچنان در کنار ما هستید. سرکار خانم دکتر معصومه مهدی پور، استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که رشتهشون بیماری های دهان، فک و صورت هست، متخصص بیماری های دهان، فک و صورت، مهمان مجله پزشکی هستن. راجع به ملاحظات دندان پزشکی در بیماران قلبی داریم صحبت میکنیم. خب خانم دکتر، از هر دو جهت به موضوع نگاه کنیم، اهمیت بحث امروز مشخص میشه که چرا از تمایه چون این موضوعی رو خواستیم بهش بپردازیم. فقط تو بحث بهداشت دهان و دندان به این نتیجه رسیدیم که به هر حال اونهایی که بیماری های قلبی دارن به خاطر به هر حال شرایط التهابی که ایجاد میشه جز گروه هایی هستن که آسیب بیشتری میبینن. پس باید در واقع رعایت بهداشت دهان و دندان حساسیت بیشتری داشته باشن نسبت به افراد عادی. بله. در جامعه.
بله.
و موضوع بعد این که یه بیمار قلبی داروهایی مصرف میکنه که این داروها به خاطر تغییرات که تو محیط دهان ایجاد میکنن، مثل خشکی.
بله.
دهان، خود این داروها میتونن زمینه رو فراهم بکنن برای اینکه برای اون تعادل باکتری های خوب و بد در دهان به هم بخوره و همین خودش باز احتمال به هر حال تغییرات تو سیستم ایمنی و اون شرایط التهابی و مسائل دیگر رو بیشتر میکنه. اما بریم سراغ ادامه بحثمون. باورم که برای دوستان گفتیم، باز من تکرار بکنم که کسایی که دریچه مصنوعی قلب دارن، حالا اقدامات دندان پزشکی میتونه باعث بشه که احتمال عفونت این دریچه ها، احتمال تشدید در واقع عفونت این دریچه ها رو تشدید میکنه یا اینکه اصلا بیماری قلبیشون رو میتونه تشدید بکنه. راجع به اینم دوستان اظهار نظر بکنن و به ما بگن که این باور درستی هست یا خیر. اما بریم سراغ این که حالا این بهداشت دهان و دندانی که ازش صحبت میکنیم یه مرور روش داشته باشیم. حالا به افراد عادی من یه بخششو بگم.
بله.
حالا منم از شما یاد گرفتم. میگیم که حداقل روزی دوبار مسواک رو بزنه.
بله.
حالا کسی که بیمار قلبی خانم دکتر بازم همین تعداد مسواک رو بزنه، باز کنار مسواک چه نکات دیگه چه توصیه‌های دیگه داریم؟ بعدم راجع به فاصله ویزیت ها هم برامون بفرمایید.
ببینید محدوده سنی افرادی که مبتلا به بیماری‌های قلبی میشن بله. خیلی گسترده است، یعنی هم کودکان احتمال درگیری بیماری‌های قلبی رو دارن، هم افراد مسن و به اصطلاح میانسال.
بله.
بنابراین بسته به توانایی اینها ما در نظر میگیریم که شرایط مسواک زدن براشون به چه گونه ای باشه. گاهی اوقات براشون مثلا برای یک بچه‌ای که دچار بیماری قلبی هست سخت زدن مسواک. توصیه میشه که پدر مادر برای کودک این وضعیت رو رعایت کنن. دوبار رو به خاطر اینکه به ازای هر وعده غذایی که میخورن میتونه فلور طبیعی دهان تغییر بکنه. گفته میشه که باکتریمی که همون که همطور که عرض کردم ورود میکروارگانیسم ها در حفره دهان و بعد هم بیاد وارد جریان خون بشه، در شرایطی که ما داریم کارهای دندان پزشکی رو انجام میدیم وجود داره. آیا در فعالیت روزمره هم وجود داره؟ بله، حتی یه مسواک زدن خیلی شدید میتونه ایجاد باکتریمی بکنه. نخ دندانی رو که خیلی عمیق فرو بکنن در نسج لثه ایجاد باکتریمی میکنه. گاهی اوقات جویدن غذا هم میتونه ایجاد باکتریمی بکنه. بنابراین با تمام این وضعیت و شرایطی که بیمار رو احاطه کرده میبینیم که رعایت بهداشت دهان معمولا باید همون دوبار در روز براشون مسواک زدن در نظر گرفته بشه. یک بار نخ دندون در شب رو توصیه میکنن. بله. حتی اگر نتونستن که مسواک بزنن نخ دندون رو حتما استفاده بکنن، چون این میکروب ها بیشتر تو سطوح جانبی دندان ها میاد لانه گزینی میکنن. سطوح صاف رو معمولا با حرکت زبان بزاق میتونن پاک بکنن، ولی سطوح جانبی که مخفی میمونه بهتر هستش که با نخ دندان استفاده بشه. برای این بیماران در نظر گرفته میشه که در طول سال دو بار ویزیت دندان پزشکی رو حتما داشته باشن، هر 6 ماه یک بار مورد معاینه قرار بگیرن. اگر که شرایط جدیدی براشون حاکم شده باز از چشم دندان پزشک غایب نباشه، و برای این بیماران اگر که نیاز هست که درمان دندان پزشکی صورت بگیره حتما این کار انجام بشه.
خب دکتر راجع به حالا فلوراید هم بگیم.
بله.
نوع خمیر دندان هاشون اگر نکته‌ای هست مثلا متفاوت با افراد عادی، نکاتی هست که بالاخره
بله.
این عزیزان باید بدونن
در مورد این بیماران معمولا فلوراید رو بله مورد استفاده قرار میدیم براشون، به خاطر اینکه همون خشکی دهان گاهی اوقات باعث میشه که جریان بزاق در حفره دهان مختل بشه و کاهش که پیدا میکنه خودش کمک میکنه که میکروب ها در سر جاشون یا اون ذرات مواد غذایی در سر جاشون بمونن. بنابراین ما یه میکروارگانیسمی در حفره دهان داریم تحت عنوان استرپتوکوک ویریدنس. بیشتر این استرپتوکوک ها میتونن موجب بروز پوسیدگی در حفره دهان بیمارمون بشن، جز فلور طبیعی دهان هم هستن. باز اون شرایط خطرناک براشون اگر ایجاد بشه تکثیر پیدا میکنن و یکی از کارها و نشانه به اصطلاح عاقبت فعالیت اینها میشه پوسیدگی. بنابراین برای پیشگیری از اون پوسیدگی اگر دندان پوسیده‌ای دارن حتما درمان بکنن که گسترش پیدا نکنه، چون جای خالی پوسیدگی هم خودش باعث میشه که میکروب تکثیر پیدا بکنه.
بله.
و اینکه اگر که دچار خشکی‌های متعدد میشن دندان هاشون هم سالمه، براشون توصیه میشه که فلوراید رو به صورت ژل یا حتی خمیر دندان هایی که حاوی فلوراید هست استفاده بکنن تا میزان و درصد پوسیدگی درشون کاهش پیدا بکنه.
دهانشویه اگر
دهانشویه رو بحث زیادی درش هست، اینکه اگر به بیمارمون توصیه بکنیم که مرتبا دهانشویه استفاده بکنه باز اون تعادل میکروبی به هم میریزه. این بار از شدت رعایت بهداشت داشت، باز ممکن هستش که بیمار دچار اشکال بشه. اکثر این دهانشویه ها ضد باکتری هستن، وقتی که استفاده میشن و باکتری رو از بین میبرن، احتمال داره که کاندیدا و قارچ جایگزین اون باکتری ها بشه و این بار در اثر رعایت بهداشت شدید ناشی از مصرف بیش از حد دهانشویه ها بیمارمون دچار زایات قارچی بشه. بنابراین توصیه میشه اگر که یه وقت زایعی در دهان بروز کرد، مثلا زخمی وجود داشت، مسواک زدن شدید لثه‌شون آسیب دیده، دهانشویه رو به مدت 10 تا 15 روز بیشتر استفاده نکنن. نیازی نیستش که مداوم استفاده مورد استفاده قرار بگیره.
امکان کلیاتی که همه ما باید در نظر داشته باشیم، این عزیزانم اگر در اون نکات رو رعایت بکنن، انشالله که مشکلی پیش نمیاد. اما خواهم دکتر بریم سراغ اون اقدامات دندان پزشکی برای بیماران قلبی. اول بگیم که الان که داریم صحبت میکنیم و میگیم که مثلا ملاحظاتی داریم برای بیماران قلبی، منظورمون کدومی که از کدوم دست از بیماران قلبی؟ مثلا خواهم دکتر، من ممکنه هرچنگای تپش قلبی داشته باشم، ضربان قلبم نامنظم باشه، مثلا حالا به اصطلاح شما اساتید آریتمی قلبی داشته باشم، آیا من هم جز اون گروهی هستم که شما مد نظرتون هستی که ممکنه پیوند قلب گرفته باشه، یکی دریچه قلبی مصنوعی داشته باشه؟ ما الان کدومی که از افراد رو اینجا داریم در موردشون صحبت میکنیم که جز بیماران قلبی هستن که اقدامات دندان پزشکی باید براشون با یه سری ملاحظات خاصی انجام بشه؟ بفرمایید.
این بیماران رو ما شاید بشه گفت در 5-6 هیته میتونیم تقسیم بندی بکنیم. یه سری بیمارانی هستن که سابقه اندوکاردیت داشتن، یعنی سابقه عفونت دریچه قلبی داشتن سابقا.
بله.
جز مواردی هستش که حتما باید در تحت نظر قرار بگیرن برای اون ملاحظات خاص. بیمارانی که دچار پرفشاری خون هستن، به خاطر همین هستش که ما این رو تحت عنوان بیماری های قلبی عروقی ازش نام میبریم، چون عروق هم اگر آسیب ببینه قلب متاثر خواهد شد. بنابراین پرفشاری خون، کسایی که فشار خون بالا هم دارن، جز به این دسته ملاحظات قرار میگیرن. سوم، بیمارانی که سابقه آنفاکتوس دارن، یعنی میشه گفتش که بله سکته قلبی یا بیماری های تحت عنوان ایسکمی قلبی، خون رسانی بهشون مختل میشه. اینها هم جزء اون دسته از بیمارانی هستن که ملاحظات خاص رو میطلبن. بیمارانی که دچار آریتمی هستن، اشاره فرمودین دچار آریتمی های قلبی هستن، هم بله جزء این بیماران قلبی عروقی محسوب میشن. و در نهایت بیمارانی که دچار نارسایی احتقانی قلب هستن، نارسایی قلبی دارن، جزء این حوزه شناخته میشن.
بله. بسیار خوب. یکی از دوستان پرسیدن که من که پرولاپس یا افتادگی دریچه میترال دارم، من جزء این بیماران هستم یا نه؟
پرولاپس دریچه میترال به دو صورت هست. اگر که بیمارمون دچار احتقان قلب نشده باشن، ملاحظات خاصی براشون در نظر گرفته نمیشه.
بله.
ولی اگر دچار احتقان قلبی هستن، بله شامل این ملاحظات میشه.
بله. بسیار خوب. خب این از دست افراد صحبت کردیم، از افراد صحبت کردیم که به هر حال باید جزء این گروه در نظر گرفت.
بله.
خودمون هم باید حواسمون پس باشه خانم دکتر. اگر احیانا نامنظمی ضربان قلب داریم،
بله،
آریتمی اجازه بدین این استفاده بکنم. بله. اگر حالا سابقه سکته قلبی داریم،
بله،
اگر با جز افرادی هستیم که فشار خون بالا داریم، سابقه ای از عفونت حالا پرده داخلی قلب، بله، دریچه های قلب
منجر شده که دریچه مصنوعی حتی بذاریم
یا اینکه خدایی نکرده، حالا من اینا رو میگم، یا نارسایی احتقانی قلب داریم که حالا اگر خواستین راجبش توضیح بدیم ما بعد حتما موقعی که به دندانپزشک مراجعه میکنیم حداقل دندانپزشکمون رو در جریان بگذاریم.
بله.
ولی فکر میکنم دندانپزشک ها یه فرمی من دیدم خانم دکتر،
بله،
در اختیار بیمار قرار میدیم.
بله.
بیمار این فرم رو پر میکنه.
بله. یه سری به اصطلاح سوالاتی رو هم ما برای ارزیابی خطر بیمارمون حتما توی مطب یا کلینیک ازشون میپرسیم.
بله.
فرضاً اگر که بیمار آگاهی نداشته باشه، چون بسیاری از بیمارانی که فرضاً دچار آنژین صدری هستن خودشون آگاهی ندارن که دچار این زایعه هستن تحت عنوان آنژین خاموش ازش نام برده میشه. ولی منی که به عنوان دندان پزشک باید برای این بیمارم درمانی رو انجام بدم، میتونم با یه سری سوال پرسیدن ها پی ببرم که شرایط بیمارم به چه گونه است و در حقیقت ارزیابی خطر بکنم. ازش میپرسم که یه ردیف پله رو راحت میره بالا؟ اگر بگه نه دچار تنگی نفس میشم، دچار درد قفسه سینه میشم، ممکن هستش که به نفس بیفتم، اینها علائم خوبی نمیتونه باشه. حتما با یک پزشک معالج باید مشاوره بشه و بعد تحت درمان دندان پزشکی قرار بگیره.
بسیار خوب، اینم نکته خیلی مهمیه. خیلی ممنونم سرکار دکتر معصومه مهدی پور، مهمان برنامه مجله پزشکی هستند، برامون از بیماری های قلبی و اقدامات دندان پزشکی صحبت میکنن که چه ملاحظاتی باید حتما در مورد بیماران قلبی در نظر گرفته بشه وقتی داریم یه اقدام دندان پزشکی براشون انجام میدیم. باوری هم خانم دکتر مطرح کردن، اصلا سوالی من پرسیدم که خانم دکتر خواستن که به شکل باور مطرح بشه که شما عزیزان به ما کمک کنید و راجبش اظهار نظر بفرمایید. باورم این هست که اونهایی که دریچه مصنوعی قلب دارن، اقدامات دندان پزشکی احتمال عفونت این دریچه ها رو در اونها افزایش میده، حالا به اصطلاح خانم دکتر احتمال اندوکاردیت رو افزایش میده. شما بفرمایید که این باور درستی هست یا خیر. اما یه بخشی رو خانم قندی برامون ارسال کردن. خیلی وقتا ممکنه برای هر کدام از ما به هر حال یه حادثه اتفاق بیفته، در واقع اندام ها آسیب ببینن، ضربه ای به دستگاه اسکلتی عضلانی ما وارد بشه یا در نزدیکی ما اتفاق بیفته و ما بخوایم بدونیم که چقدر میتونیم کمک بکنیم به یک مصدومی که در یک صحنه حالا تصادف هست یا ممکنه سقوط اتفاق افتاده باشه. اینکه ما چه مداخلاتی میتونیم انجام بدیم، چه اقداماتی مجاز هستیم انجام بدیم و کی باید وارد عمل بشیم، این خیلی اهمیت داره. گاهی وقتا به زعم خودمون مثلا یک مصدوم رو میخوایم جابجا کنیم، بذاریم تو ماشین برسونیم به یه درمانگاهی، خب این میتونه باعث بشه که به حال حتی قطع نخاع هم اتفاق بیفته. اما چطور تشخیص بدیم که کجا ما میتونیم مداخله بکنیم و کجا نباید مداخله بکنیم و این مداخلات چه هستن؟ یه بخش خانم قندی برامون آماده کردن، خواهش میکنیم بخش رو بشنوید. بازم در خدمتتون هستیم.
تروماها با شدت خفیف یا شدید می توانند باعث ایجاد آسیب هایی در سیستم عضلانی اسکلتی بدن شوند. در ارزیابی و مراقبت از مصدوم بدحال همراه با آسیب دیدگی های اندام های فوقانی و تحتانی، باید ابتدا ارزیابی اولیه صورت گیرد و به شکستگی های همراه با خونریزی نیز توجه شود. محسن لعل حسنزاده، کارشناس آموزش سازمان اورژانس کشور:
آسیب‌های اسکلتی عضلانی به علت‌های مختلفی میتونه رخ بده، مثل آسیب‌های ورزشی، مثل تصادفات و هر آسیب و ترومایی که میتونه به فرد وارد بشه. علائم مختلفی داره آسیب‌های اسکلتی عضلانی که به اونها اشاره می‌کنیم، اما این علائم نشون دهنده این است که اون عضو دچار دررفتگی، کشیدگی یا حتی شکستگی شده باشه. علائمی مثل درد در محل آسیب، زخم و خونریزی، تورم و تغییر رنگ و عدم توانایی حرکت روی اندام یا حتی تغییر شکل اون اندام و حساسیت در لمس میتونه علائمی باشه که شما باید حتما به اونها دقت کنید. اقدامی که شما باید انجام بدید این است که در این جور موارد حتما ابتدا اقدام به معاینه کنید. برای معاینه ابتدا مشاهده هستش، عضو رو نگاه کنید از نظر تغییر رنگ، تورم یا وجود زخم یا تغییر شکلی که در محل هست به خوبی نگاه کنید اون عضو رو. بهترین راه برای اینکه متوجه بشید این آسیب وارد شده یا نه، مقایسه عضو آسیب دیده با عضو سالم هست که به شما بسیار کمک میکنه تا متوجه تغییرات احتمالی بشید. بعد از اون که علائم رو متوجه شدید، میتونید با اقدامات خیلی ساده اقدام به کاهش اون آسیب هایی کنید که ممکنه اون شکستگی یا هر نوع آسیب دیگه به عضو وارد کنه. بهترین اقدامی که شما باید انجام بدید این هستش که اون عضو رو به صورت ثابت نگه دارید. اگر اورژانس در اختیار شما هست، به هیچ عنوان اون فرد رو جابجا نکنید و عضو رو جابجا نکنید، چرا که جابجایی عضو میتونه آسیب هایی به عروق و اعصابی که درون اون عضو وجود داره برسونه. اما اگر دسترسی شما به اورژانس وجود نداشت، میتونید با استفاده از تجهیزاتی که در اختیارتون هست اون عضو رو ثابت سازی کنید، تجهیزاتی مثل یک عدد کارتون یا حتی یه تکه چوبی که بتونه اون عضو رو در همون حالتی که هست ثابت کنه و آسیب ها رو بیشتر نکنه تا زمانی که اون فرد به یک مرکز درمانی پیشرفته منتقل بشه.
با اقدامات اورژانسی درست و به موقع توسط افراد دوره دیده میتوان از آسیب های جدی مصدوم پیشگیری کرد.
بله، تشکر میکنم از خانم قندی که این بخش رو برامون ارسال کردن. اما خانم کاظمی تهیه‌کننده عزیز اشاره میکنن که ما تلفن داریم. خانم دکتر محتوی بریم تلفن رو بشنویم، بعد انشالله پاسخ میدیم و بازم صحبت میکنیم.